الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا له الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء. عرض کردیم که زیارت امام علیه السلام در واقع یک سفر و سیر کامل معنوی در وادی معرفت خدا و محبت خدا و سیر در وادی توحید هست، همینطوری که حج یک سیر الالله هست، سفر الالله هست. فر رو الالله، فرار و پناه بردن از شرک ها، از غفلت ها به خدای متعال هست. زیارت امام علیه السلام هم مثل حج مقبول هست و بلکه در هر قدمش گاهی ثواب یک حج عمره مقبول است. بنابراین زیارت امام علیه السلام هم مصداق فرار الالله هست. آدم بعد از گناهانش، از غفلت‌هاش، از شرک‌های خفی که تو وجودش هست و برای غیر خدا حساب و کتاب باز می‌کنه، از غیر خدا می‌ترسه، به غیر خدا دل می‌بنده، از اینها باید فرار کنه رو به توحید، رو به خدای متعال. و زیارت امام یکی از مصادیق کامل همین مطلب است. انسان وقتی به سمت امام حرکت می‌کنه، در واقع یک سفر کامل معنوی انجام میگیره و این سیر کامل معنوی اگر خوب انجام بگیره، انسان مراقب باشه، حواسش رو جمع بکنه و غفلت نکنه، نتیجه این سفر خیلی نتیجه بابرکتی است. در روایات زیارت سید الشهدا علیه السلام این تعبیر آمده، فرمود که اگر کسی سید الشهدا علیه السلام رو زیارت بکنه، گویا خدا رو فوق عرشش زیارت کرده، خدا رو در مقام کرسی زیارت کرده. این خیلی روایات عجیبی است که انسان اگر به زیارت امام معصوم بره، این در واقع زیارت خدای متعال هست، اونم زیارت فوق کرسی، فوق عرش. یعنی انسان اگر بتونه با آداب بیاد زیارت امام رضا علیه السلام و اون چه آداب زیارت هست توجه بهش بکنه و انجام بده و غفلت از اون آداب نکنه، وقتی اینجا آمد در واقع معرفتی از خدای متعال، معرفتی از امام علیه السلام به امیدن که گویا خدا رو زیارت کرده است، اونم نه زیارت معمولی فوق عرشه. یعنی تجلیات و عنایات فوق عرشی خدای متعال به کسی میرسه که بیاد به زیارت امام علیه السلام. حالا این زیارتی که انجام میدیم، شرط بهره‌مندی از این زیارت اینه که انسان اون مقدمات رو خوب انجام بده. مقدماتی که برای زیارت معصوم هست مقدمات متعددی است. دیدید در زیارت امام رضا علیه السلام در روایات آمده وقتی میخواید حرکت کنید برای زیارت امام، برید در وطن خودتون غسل کنید، شستشو کنید. این شستشو وقتی غسل میکنید هم شستشوی ظاهری است هم شستشوی باطنی، موجب طهارت باطنی انسان میشه. لذا در روایات هست وقتی که غسل میکنید بگید اللهم طهرنی، خدای من رو پاک کن، و طهر لی قلبی، قلب من رو پاک کن، من میخوام رو به ولی تو بیارم، رو به تو بیام. با قلب آلوده نمیشه به سمت خدا و ولی خدا بری، اول باید قلب انسان آرام آرام پاک بشه تا بتونه به سوی خدا و ولی خدا حرکت بکنه. واشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر بده، من وارد یه میدان بزرگی میخوام بشم، میخوام وارد وادی زیارت امام بشم، میخوام سیر به طرف تو داشته باشم، میخوام همه دنیا و خواسته ها و حاجت هامو پشت سر بگذارم. این سیر معنوی نیاز به این داره که انسان آماده باشه، شرح صدر داشته باشه، خدای متعال نورانیتی به قلبش بده تا بتونه وارد این سفر الالله بشه. بعدم فرمودن که وقتی میایید زیارت امام رضا، هنوز از خونه بیرون نیامدید، درب خانه بایستید، همون آغاز سیر به زیارت بگید بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله، حسبی الله توکلتو علالله. خوندید این زیارت امام رضا رو دیگه، که این زیارت ظاهرا از امام هادی علیه السلام هست، شاید از امام هادی باشه این زیارت، به احتمال قوی از امام هادی علیه السلام، همین زیارت معروف امام رضا که میخونیم داره. وقتی از خونتون میاد بیرون، در خونه بایستید بگید بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله، حسبی الله توکلتو علالله، اللهم الیک قصدتو و معندک اردتو. هشتا مطلب تو همین جمله کوتاه هست، همون اول در خونه باید بگید، یعنی خدایا بسم الله، خدایا من در وادی زیارت که وارد میشم، میخوام برم به سمت امام، وارد به محیط ولایت امام بشم، به امام نزدیک بشم، این کار یک کاریست که از من ساخته نیست، برای من دشواره. بسم الله، خدایا من با تکیه به تو، با استعانت از تو وارد این میدان میشم. دیدید به ما دستور دادن، فرمودن که هر کاری انجام میدید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، حتی اگه یه جرعه آب میخورید، یعنی با استعانت از خدا، با کمک گرفتن از خدا آب بخورید، و الا اگر کسی آب خورد بسم الله نگفت، در روایت داره به همین اندازه غبار شرک رو قلبش میشینه. اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، خیال کرد آب آدم رو سیراب میکنه، رفت سراغ لیوان آب، به همین اندازه که بسم الله نمیگه در روایت داره مشرک میشه. به عکس در روایت داره اگر گاهی انسان آب میخوره، با آب خوردن بهشتی میشه. فرمود اگر آب رو به دهانتون که نزدیک میکنید بسم الله الرحمن الرحیم بگید بخورید، بعد یک سره این آب رو نخورید، یه مقدار که خوردید هنوز تشنه اید، دست بردارید، از خدا رو حمد کنید، الحمدلله رب العالمین بگید، دوباره بیاشامید، خدا رو حمد کنید، و برای بار سوم این آب رو که آشامیدید خدا رو آشامیدید، خدا رو حمد کنید، با همین کار شما بهشتی میشید. به عکس در روایات داره اگر کسی کاری رو انجام داد، آب رو آشامید بدون بسم الله الرحمن الرحیم، مشرک میشه، یک قباری از شرک رو دلش میشینه. شرک ها همین است دیگه، خیال میکنه آب آدم رو سیراب میکنه. فرمود اینجوری نباشید، وقتی آب میخورید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، از خدا استعانت بجوید، بدونید اوست که شما رو سیراب میکنه، نه آب، آب رحمت اوست. غذا که میخورید همینطور بگید بسم الله الرحمن الرحیم، میخوابید بگید همینطور بگید بسم الله الرحمن الرحیم. گمان نکنید این بستر شما رو به آرامش میرسونه، اونی که شما رو به آرامش میرسونه خدای متعال است، از او کمک بخواید در همه کاراتون. راه میرید پا رو زمین میذارید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، خیالتون این نباشه که زمین شما رو نگه میداره، این زمین نمیتونه آدم رو نگه بداره. لذا قرآن میفرماید ببینید شما وقتی وسط دریا میرید زیر پاتون شل میشه، هی میگید خدا، ولی وقتی میاریمتون تو ساحل یادتون میره دوباره. قرآن توبیخ میکنه، میفهمد نمیترسید که خدا شما رو تو زمین فرو ببره، زمین رو زیر پاتون شل کنه، خیال میکنید زمین سفته، سفتی زمین هم از اوست، پس بنابراین اگه پاتون رو زمین میذارید دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. لذا اگر کسی در این مقام بود، در مقام بسم الله الرحمن الرحیم بود، خاصیتش اینه، همینطوری که رو زمین راه میره، رو آبم راه میره، رو هوا هم راه میره، چون او اتکای به زمین نداره. اگر کسی تو مقام بسم الله الرحمن الرحیم قرار گرفت، رو هوا هم میتونه راه بره. ما چون علیه عزبالله مشرکیم، خیال میکنیم زمین سفته، لذا وقتی پامون رو زمین میذاریم خیالمون راحته. رو آب که میریم حول و ولا برمون میداره، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم. تو هواپیما که میشینیم هی آیت الکرسی میخونیم، همین که میشینه رو زمین خیالمون راحت میشه، خیال میکنیم فرق میکنه، یه خدا بیشتر نیست، همه جا هم اون نگهبانه. ان الله یمسک السماوات والارض، نگهبان آسمان و زمین اوست، تفاوتی نمیکنه که. پس ببینید ما تو همه کارهامون، اگر راه میریم، اگر غذا میخوریم، اگر حرف میزنیم، اگر نگاه میکنیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خیال نکنیم که چشم ما میبینه دیگه بسم الله نمیخواد که. نگیم جیبمون پر خیالمون راحته. هر کاری میکنیم به اعتماد به خدای متعال باشه، از او کمک بجوییم، به او توکل کنیم. گاهی اوقات ما با پول خدا کار میکنیم، با پول خدا راه میریم، ما باید به خود خدا تکیه کنیم. اینا همه از اوست و اینا نباید تکیه کنیم، باید در مقام توکل باشیم. مثل ابراهیم خلیل، فرزندش رو برد تو بیابون لمیزرع گذاشت، خدا دستور داده برید این جناب اسماعیل و مادرش و بچه شیرخوار بذارید کنار خانه کعبه. اون موقع هم خانه کعبه ویران شده بود، یک بیابان لمیزرع بود، ببرید بگذارید اونجا این فرزندتون رو، تا اینها بزرگ بشن کم کم اینجا کعبه بشه، جمعیتی بیان، یاد خدا، توجه به خدا زنده بشه. ابراهیم خلیل این فرزند شیرخوار و مادر رو برده تو کویر گذاشته. تکیه نکنید به اینکه آقا اینجا آب نیست، اینجا خشکسالیه، اونجایی که خدا دستور میده از هیچی نترسید. وقت در روایت در کتاب حج نقل شده در وسائل الشیعه، وقتی ابراهیم خلیل این فرزند رو گذاشت تو بیابان لمیزرع، مدتی گذشت بچه تشنه شد، گریه میکرد، مادرش آمد بالای کوه صفا نگاه کرد ببینه آب اینجا پیدا میشه، دید پیدا نمیشه، دوید به طرف مروه همینطور آب پیدا کنه، دید اونجا هم خبری نیست. هی رفت و آمد میکرد بین صفا و مروه، جبرئیل آمد که اینجا چه کار میکنید، کی هستید؟ عرض کرد همسر ابراهیم خلیل هم به دستور خدای متعال ما را آورده اینجا، سکنا داده و ما هم راضی هستیم، بچه‌م تشنه شده دنبال آب میگردم. گفت به کی شما را سپرد تو این بیابون تنها گذاشت رفت؟ عرض کرد که ما رو به خدای متعال واگذار کرد، فرمود به خوب کسی شما رو واگذار کرده، جای نگرانی نیست. برگشتید این کودک گریه کرده، پاشنه به زمین کوبیده زیر پای حضرت اسماعیل، زمزم جوشیده که هنوز هم که هنوزه می جوشه و برکت و علم اون، دورش سنگ چید که آب جمع بشه. پرنده ها از بالا دیدن اینجا آب هست، می آمدن نشست و برخاست می کردن. کاروان هایی که اون نزدیک بودن و قبائل از نشست و برخاست پرنده ها فهمیدن اینجا آب هست، می آمدن غذا می دادن، آب می گرفتن. توکل به خدا یعنی این، مقام بسم الله یعنی این، یعنی انسان تو همه کارها از او استعانت بجوه، اعتمادش به او باشه و از او کمک بخواد. این میشه توکل. حتی در روایت داره ابراهیم خلیل رو وقتی انداختن تو آتش نمرود، بین زمین و آسمان بود، جبرئیل آمد از جبرئیل از کرد خدا برم کمک کنم، فرمودن آزادی. آمد به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم کمک نمیخوای؟ حضرت فرمودن چرا، میخوام ولی نه از شما، نیازی به شما ندارم، من از خدای متعال کمک میخوام. پس ببینید ما باید اینجوری باشیم، ما تو همه کارهامون باید اتکایمون به خدای متعال باشه، ولی کارها هرچی مهمتره، ما در کارهای مهمتر بیشتر نیاز به کمک خدا و استعانت او داریم. و مهمترین کاری که ما میخوایم انجام بدیم سیر به طرف خداست، مهاجرت الالله، سفر به سوی خداست، که زیارت معصوم سیر الالله دیگه. ما میخواییم بیایم تا قرب خدا. عرض کنم اگه کسی این سیر معنوی رو خوب انجام بده، پایانش لقاء اللهه، پایانش زیارت خدای متعال فوق عرشهیه. ما میخواییم همه این چیزها رو پشت سر بگذاریم، رو به خدا بیاریم. این کار بزرگ نیاز به کمک الهی داره، لذا باید با بسم الله انجام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم داره. وقتی میخواید بیاد برای زیارت امام رضا، همون دم در بایستید بگید بسم الله و بالله، از اسماء الهی کمک بخواید، از خدای متعال کمک بخواید، بسم الله و بالله و الالله. بعد از همین اول که میخواید حرکت کنید هدفتون روشن کنید، بگید ما سیرمون الالله، میخواییم بریم به سمت خدای متعال. قدم تو این وادی که میگذارید، این وادی سیر الالله و الابن رسول الله. ما وقتی میخواییم به طرف خدا بریم، مسیرمون از مسیر امام رضا عبور میکنه، میریم به طرف امام رضا که به خدا برسیم، الالله و الابن رسول الله. خب سرمایتون تو این مسیر چیه؟ به چی تکیه میکنید؟ عمل با خودتون آوردید؟ به نماز و روزتون تکیه میکنید که میخواید رو به خدا و رسول برید؟ حسبی الله. اون کسی که تو این سیر ما رو کفایت میکنه، شیاطین رو از ما دور میکنه، موانع رو بر میداره، به ما توفیق میده تو این وادی موفق بشیم، اوست. حسبی الله، اوست که برای ما کفایت میکنه. توکل تو علی الله. تو این کار بسیار سنگین و عظیم ما توکلمون به خدا باید باشه، و الا اگه انسان توکل به خدا نکنه میتونه ظاهر بشه. اللهم الیک قصدت. آدمی که میخواد بیاد به طرف امام رضا باید بدونه از اول این مقصدش باید خدای متعال باشه. خود من میخوام رو به خدا برم. و ما عندک اردت، اون خزائنی که پیش خداست که هیچ کسی نمیتونه به اون خزائن دست پیدا کنه به آسانی، خدای من اون خزائنی که در نزد توست، من اونها رو قصد کردم، میخوام به اون چیزها دست پیدا کنم. کسی که میاد به طرف امام رضا باید بدونه که اگر زائر بود از اون خزائن الهی بهش میدن، اون خزینه هایی که پیش خداست. ما اندکه، خدای من اراده کردم به اون چه در نزد توست برسم. پس ببینید این قدم اول در این وادی، آدم وقتی میاد به زیارت امام علیه السلام باید حواسش جمع باشه که این سیر الالله، میخواد بره به خدا نزدیک بشه، میخواد حجاب او و خدا کم بشه، میخواد به محبت برسه، میخواد به معرفت برسه. در روایات دیدید در همین فراز زیارت جامع کبیر که خوندم، فرمود امام صراط به سوی خداست، صراط مستقیمه، صراط محبت، صراط معرفت. در روایات وقتی صراط مستقیم رو معنا میکنه، فرمود صراط مستقیم یعنی صراط معرفت، راهی که اگه کسی در این راه افتاد به معرفت الله میرسه، اگر کسی در این راه حرکت کرد محبت خدا در دلش پیدا میشه. امام، وادی ولایت امام، وادی معرفت و محبت. میشه انسان به معرفت الله برسه، میشه انسان به محبت خدا برسه، میشه انسان این خدایی رو که بندگی میکنه، خدای غایب نباشه، حاضر باشه، او رو ببینه، معرفت به او پیدا کنه. میشه انسان این خدایی رو که بندگی میکنه، خدایی باشه که محبت او در دلش افتاده، از سر محبت بندگی کنه، نه از سر ترس، نه از سر طمع، نه از سر غفلت. گاهی انسان خودش رو که سیر میکنه ببینه بعضی عبادتهای ما از سر ترس از خدا هم نیست، از سر امید به بهشت هم نیست، فقط به خاطر یه احتماله. این خیلی بده که علیاذ بالله آدم نماز بخونه که شاید بهشتی باشد، شاید جهنمی باشه، این که خیلی بده. آدم بعد از اینکه یقین کرد به بهشت و یقین کرد به جهنم، از اینا هم باید عبور کنه، باید محبت خدا تو دل انسان بیاد، انسان بتونه از سر محبت خدا رو بندگی بکنه، خدای غایب رو بندگی نکنه، خدای حاضر رو بندگی کنه، معرفت پیدا کنه، حضور حضرت حق رو درک بکنه. امیرالمومنین ارواح نافدا فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من ربی رو که نبینم، پروردگاری رو که نبینم عبادت نمی‌کنم. بعدم توضیح دادن، البته مقصود از دیدن با چشم سر نیست، میشود انسان خدا رو حاضر ببینه و خدای حاضر رو عبادت کنه. فرمود خدا رو با دیده سر نمیشه ببینی، ولی با حقیقت ایمان میشه خدای متعال مشاهده کنی، در محضر او باشی، خدای حاضر رو عبادت بکنی. میشود انسان محبت خدا در وجودش پیدا بشه و از سر محبت و عاشقانه خدا رو عبادت بکنه. راهش چیه؟ راهش سیر به طرف امامه. اگر کسی به طرف امام حرکت کرد، وارد وادی ولایت امام علیه السلام شد، صراط مستقیمه. صراط مستقیم فهمون صراط محبت، صراط معرفت، و این صراط محبت و معرفت وجود مقدس امامه. کسی پا تو این وادی گذاشت، پا در وادی محبت خدا گذاشته، اگر خوب قدم برداره به محبت میرسه، به معرفت میرسه، عبادتهاش عبادت از سر محبت و معرفت میشه. امام وادی ولایتش وادی معرفت الله، وادی محبت الله. کسی میاد محضر امام رضا اگه خوب زیارت بکنه باید قلبش مالامال از محبت خدا بشه، باید قلبش نورانی به نور معرفت خدای متعال بشه. اگر آمد زیارت درست آمد. لذا کسی که میاد زیارت، الهی ما اندکه اردتو الیک قصدتو و ما اندکه اردتو، باید ارادش این باشه که به محبت خدا برسه، به معرفت خدای متعال برسه. این در زیارت امام به دست میاد. و اگر این گام رو برداشت، قدم بعد اینه که حالا وقتی آمد حرم میخواد بیاد وارد بشه بر امام علیه السلام، آماده کنه خودش رو، مهیا کنه خودش رو، بعد دوباره قصد کنه اینجا، شستشو کنه، تو این شستشو از خدا بخواهد که خدایا من میخوام برم محضر امام علیه السلام. ببینید همینطوری که انسان اگر ظاهرش آلوده باشه شرمش میاد بره تو جمع، اگر باطن انسان هم آلوده شد آدم محضر امام معصوم میخواد بره. امام ظاهر و باطن انسان رو میبینه، خیلی شرمندگی است که انسان با آلودگی بیاد محضر امام. امام که هیچ، ملائکه هم میبینن. به حضرت فرمودن آقا شما وقتی نیت میکنید عبادت رو انجام بدید، ملکی که موکله نوشتن خوبی هاست میفهمد، شروع میکنه نوشتن. نیت گناه که میکنید، اون ملکی که موکله بدی هاست میخواد بنویسه، متوجه میشه. این یکی به اون میگه دست نگه دار، شاید گناه نکرد. اگر گناه نکنید نمینویسه. اگر گناه هم کردید در روایت است تا 7 ساعت نمینویسه. بعد 7 ساعت اون وقت صحیفه انسان آلوده میشه. و الا اصلا تا 7 ساعت هم اگه کسی توبه کرد نوشته نمیشه برای او، گویا گناهی نکرده. به حضرت عرض کرد آقا مگه ملائکه میفهمن که ما نیت گناه میکنیم؟ ملائکه میفهمن ما نیت عبادت میکنیم؟ حضرت فرمود بوی کنیف و عطر یکیه، بوی بد و خوش یکیه، اینا یکی نیست. چطور ما این بوهای خوب و بد رو میفهمیم؟ اینا یکی نیست. چطور ما این بوهای خوب و بد رو میفهمیم؟ همین که در کنیف باز میشه شامه انسان اذیت میشه، از کنار یه عطر فروشی عبور میکنه شامه انسان معطر میشه. فرمود ملائکه اینجوری هن، وقتی نیت عبادت میکنید معطر میشید، وقتی نیت معصیت میکنید متعفن میشید. نیت معصیت مال شیطانه دیگه، شیطان در انسان میدمه و نفحات شیطان، وسوسه های شیطان، همه وسوسه های جهنمی هن، متعفن هن، آلوده میشه انسان. پس ببینید نیت گناه آدم رو آلوده میکنه، بوی بد از انسان ساطع میشه، ملائکه میفهمن. وقت آدم میخواد بیاد محضر امام رضا با یه باری از گناه و آلودگی که تو روایات بعضی از گناهان وقتی توضیح داده شده، خب شرم‌آور. آدم اول باید بره قصد کنه، به خدا التماس کنه خدای منو پاک کن، من میخوام برم محضر امام، خجالت میکشم اینجوری برم محضر امام. بعد بیاد دم درب حرم بیسته، این اذن دخول رو بخونه، اللهم ان هذا باب من ابواب بیوت نبی، یک خدایا حرم های ائمه بیت رسول الله، خانه رسول خداست. همه خیرات تو این خانه نازل شده، همه برکات تو این خونه نازل میشه، انوار الهی تو این خونه نازل میشه، شعاع نبی اکرم تو این خانه هاست، هدایت نبی اکرم تو این خانه هاست. خدای من میخوام وارد یکی از خانه های نبی اکرم بشم، تو به من فرمودی بی اجازه وارد نشید، لذا خدای میخوام از تو اجازه بگیرم و با اجازه تو وارد این خانه بشم. حالا وقتی میخواید اجازه ورود بگیرید، مقدمتاً فرمودن قبل از اینکه اجازه ورود بگیرید اعتقادات خودتون رو به خدا عرضه کنید، بگید اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته، خدای من امام رضا برام حاضر و غایب نداره، همینطوری که اینجا حرمت امام رضا رو نگه میدارم هر کجای عالم که باشم میدونم امام که حاضر و غایب نداره. که در روایت هست این اعتقادات کارسازه ها، در روایات وارد شده یکی از اصحاب امام رضا به امام رضا عرض کرد آقا برای ما دعا کنید، برای من زن و بچه‌م دعا کنید. فرمود ما برای شما دعا میکنیم، همیشه اعمال شما به ما عرضه میشه، ما اعمال شما رو میبینیم و براتون دعا میکنیم، هر کار خوبی انجام بدید براتون دعا میکنیم، خدای نکرده اگه بد انجام بدید نگران میشیم براتون استغفار میکنیم. طرف تعجب کرد گفت آقا امام رضا شما میبینید؟ حضرت فرمود قرآن نخوندی؟ خدای متعال میفرماد قل اعملوا، هر کاری میخواید انجام بدید، بدونید سیر الله عملکم، خدای متعال میبیند و رسوله پیغمبرش میبیند، مؤمنین هم میبینند و المؤمنون. فرمود مؤمنون یعنی امیرالمؤمنین، یعنی ما ائمه، ما شاهد عمل شما هستیم، ما عمل شما رو میبینیم. در یه روایتی حضرت فرمودند که وجود مقدس رسول الله رو از خودتون ناراحت نکنید، اذیت نکنید حضرت کو. واقعا حضرت سالهاست از دنیا رفتن، ما بخوایم هم اذیت کنیم دستمون نمیرسه به حضرت اذیت کنیم. فرمود نه اینجوری نیست، اعمال شما به حضرت عرضه میشه، اگر شما گناهی کرده باشید حضرت ناراضی میشن، ناراحت میشن. میدونید چرا؟ چون در روایت داره انا و علیون ابا و هذه الامه، من و امیرالمؤمنین پدر این امتی. امام رضا در توضیح همین روایت وجود مقدس علی ابن موسی رضا ارواح نافدا فرمود محبت رسول خدا و امیرالمؤمنین به تک تک امتش از محبت پدر به فرزند بیشتره. شما اگر فرزندتون منحرف بشه رنج نمیبرید، گناه کنه رنج نمیبرید، تازه ما که اصلا نمیفهمیم گناه یعنی چی، حضرت میفهمه گناه چقدر سخته. ما اگه بچه‌مون گرسنه باشه میفهمیم، کفش نداشته باشه میفهمیم، رنج میبریم. مریض باشه، دارو نداشته باشه رنج میبریم، ولی اگه گناه کنه اونقدر رنج نمیبریم، در حالی که گناه خیلی بدتر از این هاست. ما خیال میکنیم فقط باید کفش پای بچه‌مون رو درست کنیم، مواظب باشیم لباسش آراسته باشه، مواظب نیستیم که روحش آراسته باشه، این مسئولیت ما بیشتر از اوست. ولی حضرت اینجوری نیست، حضرت اگه ما گناه کنیم خیلی رنج میبرن. واقعا پیغمبر از خودتون ناراحت نکنید. واقعا مگه حضرت، من اصلا میتونم حضرت رو ناراحت کنم؟ فرمود اگر عمل بد انجام دادید عملتون عرضه میشه به حضرت، میبینن ناراحت میشن. فرمود امام یه عمودی از نور در اختیارش قرار میگیره، در این عمود نور انسانها و نیتشون و عملشون حتی باطنشون رو مشاهده میکنه. همین که امام به امامت میرسه یک عمودی، حالا این توضیح باید داده بشه، یک روحی در خدمت امام قرار میگیره. در یه روایت دیگه فرمود در ما روح القدس هست. واقعا شما چجوری همه عالم رو میبینید، نیتها رو میدونید، باطنها رو میبینید؟ فرمود در ما روح القدس هست، ما روح القدس محیط به عالمه، میبینیم. در روایت داره سید الشهدا علیه السلام از همون موقف عرش که هستن زائرین خودشونو میبینن. دو دسته رو به خصوص زیر نظر دارن، یکی زائرین یکی عزاداران، براشون دعا میکنن و از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم درخواست میکنن آقا شما هم برای اینا دعا کنید. ببینید امام مشرف به عالمه. اگر کسی میاد زیارت امام علی عزیز بالله، خیال کرد زیارت یه امام میاد که از دنیا رفته و تموم شده، پس برای چی میای؟ فرمود دم در بایستید بگید خدایا این یکی از خانه های رسول توست، من دارم وارد بیت النبوه میشم، وارد خانه رسول الله میشم، خدایا من میخوام اجازه بگیرم وارد بشم. قبل از اینکه اجازه بگیرید بگید خدایا این کسی که من میخوام برم زیارتش مرده و زنده نداره، هاش شاهد و غائب نداره، من معتقدم به حرمت او در غیبت همینطوری که در محضرش. اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقد فی حضرته. اگه اینجوری فکر میکنیم اون وقت زیارت میتونیم بکنیم حضرت. و اعلم، خدایا من میدانم، ان رسولک و خلفائک علیهم السلام، پیغمبر تو خلفای تو احیاء عندک یرزقون، زنده اند در محضر تو، حی اند، روزی مخصوص میخورن، رزق دارن در محضر تو، یرون مقامی، مقام من رو میبینن، من از اونها غایب نیستم، و یسمعون کلامی، صدای من رو میشنون، من وقتی با امام رضا حرف میزنم میشنون. آدم خیال کنه امام رضا نمیشنوه، خب پس برای چیه میای باش حرف میزنی؟ و یردون سلامی، وقتی سلام میکنم سلام من و امام رضا میشنوه، اگر نمیشنوه نمیشنوه برای چی میگید السلام علیکم؟ یه زیارت جامعه برای چی میخونید کسی که نمیشنوه؟ در همه نمازها اهل سنت هم اینو قبول دارن، مستحب است که آدم بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، نمیگه سلام بر پیغمبر، میگه سلام بر تو، السلام علیک. نمازمون که تموم میشه، سفر معنویمون که تموم میشه، وقتی میخوایم برگردیم میگیم السلام علی، به اول کسی که سلام میکنیم السلام علیک ایها النبی، جنه سر راه ماست حضرت. هر وقت نماز میریم در برگشت از معراجمون، الصلاه معراج المؤمن، اول کسی که سر راه ماست حضرت. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب اگر غایبه برای چی بهش اینجوری سلام میکنید؟ این اعتقاد باید در ما باشه که الحمدلله هست، که خدای من گواهی میدم میدانم که پیغمبر تو و خلفای تو زندن، اندکه یرزقون، در نزد تو روزی میخورن، یسمعون کلامی، صدای منو میشنون، یردون سلامی، جواب سلام منو برمیگردانن. اگر کسی زائر خوبی باشه هم حضرت رو میبینه هم صدای جواب سلامش رو میشنوه، یردون سلامی. خدایا انکه حجبت ان سمعی کلامهم، تو بین من و کلام امام یه حجاب انداختی، من صدای امامو نمیشنوم ولی یقین دارم اون جواب میده. عرض کردم آدمای این مال معمولی هست، اونایی که بالاترن حجابی هم ندارن، کلام امام رو میشنون. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتم، خدایا گرچه من ندای امامو نمیشنوم ولی خدای به من یه لطفی کردی، درهای دل منو باز کردی. این کار آسانی نیست، من میتونم با امام رضا خلوت کنم، نجوا کنم. فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، درهای فهم منو باز کردی، من میتونم با امام رضا نجوا کنم و حرف امام رضا رو تو دلم بشنوم و با امام رضا حرف بزنم. این یه مقام بالایی است، زائر باید اینجوری باشه، باید درهای فهمش بر روی نجوای با امام باز شده باشه، بتونه با امام نجوا کنه. میدونید نجوا یعنی چی؟ نجوا یعنی در درون آرام بی سر و صدا حرف زدن، در گوشی حرف زدن که دیگران متوجه نشن. و این وقتی ممکنه که انسان به امام انقدر نزدیک بشه، در قرب امام باشه که انسان بتونه با خدا با امام نجوا بکنه. موسی کلیم به خدای متعال عرضه داشت خدای با صدای بلند تو رو صدا بزنم یا نزدیکی نجوا کنم. فرمود اگه متذکر باشی انا جلیس و من ذکرنی، اگه تو در یاد من باشی من همنشین تو هم، سر و صدا نمیخواد. در اذن دخول میگیم خدایا من میدونم، معتقدم که تو باب مناجات بین من و امام رو باز کردی. کسی میتونه زائر باشه که بتونه لااقل صدای امام رو نمیشنود به لذت مناجات با امام برسه، بتونه با امام نجوا کنه، با امام خودش خلوت کنه، در درون دل خودش با امام حرف بزنه. اللهم بعد اگر این مقدمات رو گفتید، اعتقاداتتون رو عرضه کردید که خدای این خانه نبی اکرمه، بی اجازه نمیشه وارد بشید، ظاهرش باطنش بیت النبیه، بیت وحیه، حقایق وحی اینجاست، هدایت همه عالم از اینجا شکل میگیره. خدای من میخوام اجازه بگیرم، اعتقاداتمونو میگیم که خدای من امام رو زنده میدونم، حاضر میدونم، حرف منو میشنوه، جواب منو میده، حاضر، من میتونم تو دلم باش نجوا بکنم. اگر اینجوری شد حالا اجازه میگیریم. خدای من اول از تو اجازه میگیرم، و انی استعذنو که یار از ربمون، از پروردگارمون اجازه میگیریم که میخوایم وارد محیط ربوبیت بشیم، خدای به ما اجازه بده. خدای از رسول تو اجازه میگیرم، از خلیفه واجب و مفترض و طاعه تو امام رضا علیه السلام و ملائکه‌ای که اینجا حاضرن موکلا اجازه میگیرم. این شد اذن از خدا. از خدا که اجازه گرفتید حالا رو میکنید به نبی اکرم. ادخل یا رسول الله، از حضرت اجازه بگیریم بعد وارد، مگه بیت النبی نیست؟ بیت من بیوت نبیه. از خدا اجازه گرفتیم، حالا نوبت به معصومینه. ادخل یا رسول الله، از حضرت اجازه بگیریم، حضرت رو حاضر بدونیم، این خانه رو خانه پیغمبر بدونیم، از حضرت اجازه بگیریم، به همون اجازه هم میدن. ادخل یا رسول الله، ادخل یا حجت الله، از خود امام اجازه بگیریم که به من اجازه میدید بیام تو این خانه. ادخل یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد، ملائکه تو این که تو این مقام اقامه کردید، ملائکه مقرب خدا که اینجا اقامتگاه شماست، به من اجازه میدید وارد اقامتگاه شما بشم. بعدم به امام عرضه بدارید فعزن لی یا مولای، آقای من، من توقعم اینه به من اجازه ورود بدید. وقتی میگم اجازه بدید نگید نه برگرد، شایسته نیستی که تو در برون چه کرده که درون خانه آیی. خب ببینید، ما میخواییم وارد بشیم بر امام رضا علیه السلام، میخواییم وارد بشیم بر عالمی که عالم ملائکه است، ملکوت عالمه. خب آدم باید آماده باشه. اجازه میگیریم، بعدم متوقعیم، میگیم فعزن لی یا مول، به من اجازه بده، نگو برگرد. بعدم از این بالاتر افضل ما از ان تل احد من اولیاک، بالاترین اجازه ای که به اولیاء خودتون میدید، همطوری که به سلمان اجازه میدید و ابوذر اونجوری اجازه بدید درها رو به رو من وا بکنید، چون محیط ولایت ائمه ابوابی داره، آدم وارد باب اول که شد تازه میرسه به دربند دوم، دربند سوم، باطن حرم امام اینجوری مقاماتی داره. خدایا به من اجازه بدید امام رضا اون اجازه ای که به خاصانتون میدید دربندها رو برشون باز میکنید، ضیافت خاص ازشون میکنید، اون اجازه رو به منم بدین. اگر من شایسته نیستم فان لم اكن اهلا لذلك فانت اهل لذلك، شما شایستگی دارید که این اجازه رو به من بدید، لازم نیست من قابل باشم، فیض شما عامه، هم به قابل ها میرسه هم به امثال بنده. اینجور نیست که امام رضا علیه السلام اگر ما بخوایم حقیقتا به ما نده، اینجوری نیست. اگر من اهلیت ندارم که یه همچین اجازه بدید درهای آستانتون رو برو من باز بکنید، مقامات حرمتون رو به من نشون بدید، منو تو مقامات حرمتون بالا ببرید، شما که قابلیت دارید که من از من پذیرایی اینجوری بکنید، از شما چیزی کم نمیاد. ببینید این اذن دخوله، کسی که اینجوری با امام حرف میزنه، اعتقاداتشو عرضه میکنه، اجازه میگیره، این درها به روش باز میشه. حالا وارد حرم بشید، وقتی میخواید بیاید، بله دیگه به اذان نزدیک شدیم، فرصت گذشت. بقیه آداب ورود به حرم هم ملاحظه فرمودید در زیارت امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، خدمتگزاران و حضرت زعمای شیعه، رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، اجمعان صلوات و سلام. Oh, my God.